بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على نیل الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المعید و الرسول المسدد، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذالک فضل الله یعطیه من یشا و الله واسع علیم. در شبهای قبل عرض کردیم 200 آیه داریم که کارشناسان دینی ما فرمودن این 200 آیه مربوط به آقا امام زمانه. در این 200 آیه بعض از آیات در باب شخصیت خود حضرت مهدی است و بعض از آیات در مورد حکومت امام زمانه، برخی از این آیات در باب آخر الزمان و مردم آخر الزمانه، بعض از آیات هم صفات یاران امام زمانه، که آیه 54 سوره مبارکه مائده 5 صفت از صفات یاران و سربازان امام زمان رو قرآن کریم بیان فرمود. منتو در تلیع این آیه مطالبی است که باید شما اول بشنوید که این آیه حیف و میل نشه، حقش ادا بشه، اونم البته در حد توان بنده، نه در حد فهم شما، فهم شما بالاتر از این حرف هست. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، عرض کردیم با ادله که آمنو یعنی شیعه های امیر المومنی، شیعه های 12 امامی 12، چون ایمان به ولایت امیر المؤمنین هم جامع افراد هم مانع اغیار، توضیحش هم دادیم. دومین مطلب، من یرتد منکم عن دینه، کسی که از دینش مرتد بشه. دو تا مطلب درش بود، یکی خطر ارتداد منوط به زمان پیغمبر نیست، در هر زمانی مردم پاشون روی جای لغزنده است، دم پردگاه، با کوچکترین بیتوجهی آدم سقوط میکنه، و اگر کسایی که سقوط کردن رو برید زندگی نامشون رو بخوانید، به تعبیر امروزی آدم هنگ میکنه که کیا جدا شدن. مثلا زبیر که وقتی شمشیر او رو آوردند و گفتن که به هلاکت رسید، چون وایساد تو رو امیرالمومنین دیگه، حضرت گریه کرد برای زبیر، فهمون حیف شد زبیر کشته شد و عاقبت به خیر نشد. چقدر با این شمشیر در راه خدا جنگ کرد، چقدر با این شمشیر در راه خدا جهاد کرد، ولی جهنمی شد. کسی که یه عمر در خدمت پیغمبر بود ولی بعد به ولایت مولا شک کرد، از مخالفین علی شد و بعد خسرت دنیا و آخرش. اینا سقوط کردن. همین شمر ملعون یک زمانی از سربازان امیرالمومنین بوده و در یکی از جنگ ها مجروح جنگی شده، ولی میشه قاتل حسین ابن علی. شما نگاه کنید که خروج از دین برای کیا بوده. ما که عددی نیستیم در مقابل اینا. دو تا داداشو شما ببینید، از یک پدر و مادر سر یک سفره غذا خوردن، زیر یک سقف زندگی کردن، در یک محیط رشد کردن. اما یک داداش میشه کمیل ابن زیاد نخعی سرباز علی، داداشش میشه حارث ابن زیاد نخعی قاتل دو طفلان مسلم ابن عبی. اینا خانواده دار بودن، ریشه ای دینی بودن. ولی چطور میشه یک پسری که یه عمر تو خانواده یه دینی رشد کرده بشه قاتل بچه های فاطمه؟ این ارتداده. خطر ارتداد رو رفقای عزیز، جوانان بزرگوار، اگر جدی نگیرید خیلی این خطر میتونه نابود کننده باشه در دنیا و آخرت. یعنی یکی از عوامل ارتداد جدی نگرفتن خطر ارتداده، شوخی گرفتن قصه ارتداده. به خودت به بالی و به ناز بگی من بچه هیئتیم، من سینه زنم، کی میتونه ما را ابی عبدالله جدا کنه؟ گنده گنده هاشو جدا کرده، من و تو که هیچ. شما نگاه کنید، من که زیاد سراغ دارم، طرف سینه زن بوده تو هیئت، میوندار بوده، میوندار هیئت بوده، خادم جلسه هیئت بوده، اصلا یکی از ستونهای هیئت بوده. پاش رسید دانشگاه، الان پیرم مشکیش هم نمیپوشه برای ابی عبدالله، سینه که هیچ. میگه برای چی میرم مشکی بوشم؟ دل میمیرونه، پیرن مشکی سیاه رو میگن مکروهه. و من آمدم براش حداقل 25-6 جلد کتاب در همین زمینه آوردم، میگم آمه تو دانشجو نیستی، مگه تو محقق نیستی؟ این که پیرن مشکی کراهت داره میدونه از کی شروع شد این حرف؟ از زمانی که خلفای بنی العباس به حکومت رسیدن و هر کس که طرفدار خلفای بنی العباس بود، چون اینا پرچمشون و لباسشون مشکی بود، امام صادق فرمود که کراهت داره لباس مشکی تنتون کنید، فقط در عزای جد ما ابی عبدالله. از اون موقع اونم به خاطری که شیعیان امام حسین از مخالفین امام حسین جدا بشن. بابا این که لباس مشکی کراهت داره، این یک بحث سیاسیه، یک بحث ریشه تاریخیه، برای اینکه جدا بکنن اونایی که مشکی پوشن برای حسین مشکی پوشیدی، یا برای اینکه این رنگ رنگ خلفای بنی العباسه، هر کی طرفدار خلفای بنی العباسه مشکی میپوشید. ولی ما اگر مشکی پوشیم در محرم و سفر، ما عشق ابی عبدالله داریم به اون موقع است، نه برای الان. بعدم پرده کعبه مشکیه، بعدم اون کسایی که توی اینترنت و توی ماهواره ها و شبکه های ضد دینی و ضد اسلام میگن لباس مشکی کراهت داره، پس چرا تو تمام کشورهای خارجی و در مهد تمدن غرب و اروپا تمام ماشین های سیاسیون عالم مشکیه؟ بچه خودشون وقتی میخوان توی مدرسه خیلی مهم برن که شلوار مشکی تنشون میکنن، به امام حسین که رسید کراهت پیدا میکنه و دل میمیرونه. امرو بچه هیئتی ما داره کم کم از مرز اسلام جدا میشه با این شبهات. به جان مقدستون، سینه زن بوده، سینه که نمیزنه هیچ، پیرن مشکی هم نموشه. میگه روز عاشورا باید شربت بدین، شیرینی بدین، امام حسین به عشقش رسیده. میگم پس این تبرکت بهی و نومیه یعنی چی؟ خب این ارتداد نیست؟ این جدا شدن از مکتب ابی عبدالله نی؟ مواظبت از خودت نکنی بیدینت میکنن. امروز فضا خیلی فضای آلوده ایست در جامعه ما. امروز بیش از هر تاریخی در دوران بشریت، نه از 1400 سال پیش، از حضرت آدم تا الان حساب کنی، هیچ وقت مثل الان دشمن یک پارچه نشده، همه با هم هماهنگ از عالی ترین بحث تکنولوژی هم استفاده کنن بر علیه مکتب و بر علیه شیعه. هیچ وقت مثل الان اینقدر دشمن قوی نبوده و عمیق و گسترده و خیلی مرموز اومدن میدان، خوبامونو دارن جدا میکنن. امرو آیت الله العظماش داره میلغزه، امرو مجتهدش داره میلنگه، امرو فقیه سرش کلا داره میره. و تو بچه یه طلبه، یه بچه هیئتی، من بچه هیئتی میگیم ما را کسی نمیتونه امام حسین جو آیت الله جو گولش زده. آیت اللهش رو تو کتابش آخر عمریه نوشته بود، این ان الرجل یحجری که عمر گفته از مجعولات در شأن عمر نیست این حرف رو بزنه، اینا دروغه. کی میگه آتیش زده؟ کی میگه سیلی زده؟ بعد 80 سال سن و بعد از 50 سال استاد اخلاق تو حوزه، آخر عمرش میشه مدافع عمر ابن خطاب. تو چی داری میگی؟ من و تو چی میفهمیم از ارتداد؟ ما چی حالیمونه؟ آخوندش که خودشو مجتهد میدونه تو سخنرانیش میگه که حالا امیرالمومنین تو کعبه به دنیا بیاد یا بیرون کعبه فضیلتی نیست، این حرفا چیه شما میزنید؟ تو و بیرون نداره. انگشتری که حضرت علی تو نماز داده به فقیر این قیمتی نبوده، اگه قیمت داشت میرفت چهار تا تیکه نون میگرفت میداد به زن بچهش میخوردن، از گشنگی نمیرن. ببین کاری که آیه قرآن براش اومده، آقا ریشا سفید عمامه رو سر، خودش هم مجتهد میدونه، آخر اونه داره بیدین میشه این حرفا رو میزنه. تو چی میگی؟ من یرتد انکم، من یرتد منکم ان دینه، خطر بزرگی. قرآن کریم وسیع‌تر و عمیق‌تر از این حرفا نقل میکنه. خواهش میکنم گوش بدید امشب، دقت کنید. من نمیخوام شما رو بدبینتون بکنم به حوزه و علما، میخوام خوشبین نباشید به زمان خودتون، میخوام خطر رو بفهمید. خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. به خدا جمعون ها، بذارید من صاف به تو بگم، امروز اگر کسی بتونه دینش حفظ کنه هنرمنده. به قرآن هنرمند اون کسی نیست که تو صدا و سیما حقوق میگیره یا فیلم بازی میکنه. امروز حفظ دین هنره. هنرمند باش، دینتو نگهدار، محکم باش، نگذار که بلغزننده جدات کنه، چارچوب دینیتو محکم. قرآن میگه زنای پیغمبر به خودشون مغرور نشن، فکر کنن حالا چون زن پیغمبر بیدین نمیشه. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط فخانتاهما فلم یغنیا عنهما شیئا و قیل ادخل النار مع الداخلین. زن نوح، زن لوط، زن پیغمبر، عایشه، حفصه، اینها مرتد شدن، از دین جدا شدن. حفصه دختر عمر ابن خطاب در جنگ جمل نتونست دنبال عایشه را بیفته، اما تو مدینه به تعبیر ماها آش درست میکرد، نذر میکرد که علی کشته بشه در این جنگ. تسبیح دست میگرفت روزی هزار بار لعنه به علی میگه، به قول خودشون زن پیغمبرم. ببخشید، پسر امام، برادر امام، عموی امام میشه جعفر کذاب. و بعضی گفتن جعفر کذاب آخر عمری توبه کرد، هر کی گفته غلط کرده، تا زنده بود بر علیه امام زمان حرف میزد، تو ثانیه های آخری دشمن حجت ابن الحسن بود، کی گفته توبه کرده؟ لعنت خدا بر جعفر کذاب باد. باباش معصومه، داداشش امامه، عموی امامه، ولی مرتده. امام صادق شش تا پسر دارد، سه دختر دارد. یکی از پسرای امام صادق منکر امامت باباش شده، اسمش عبدالله است، بر علیه امام صادق تو مدینه منبر می‌رفت. پسر امام، برادر امام، عموی امام مرتد شده. من و تو مرتد نشیم؟ من و تو سرمون در خطر نباشه؟ من و تو که قربونت برم بیشتر خطر ارتداد داریم. کافی کنار یه بهایی بشینی چنان میپیچوندت به هم، میریزی به هم، هیچی هم نمیتونی بگی، چون کاری نگردی، درس نخوندی، مطالعه نگردی، امام زمان نمیشناسی، چی میدونی ما؟ ما یاس یه امام زمان با امام زمان فاصله داریم، فقط دوستش داریم. برو بشین بغل یک سنی، بغل یه وهابی، میپیچوندت به هم، چهار تا آیه قرآن میخونه برات هنگ میکنی، چی میگی ما؟ فقط ادعا میکنی. بعضی هم که فقط با فوش و دعوا میخوان دفاع کنن. بابا از اصل تکنولوژی قرن 21 فوش کنی بلدی؟ بسم الله یا علی. الان خیلی از سایتای اهل سنت هست میگن آ بیاین به جنگ ما. بعضی جرأت نمیکنن برن چون چیزی ندارن بگن. ما هنوز یک کتاب 200 برگه‌ای درباره اعتقادات شیعه‌مون نخوندیم. هنوز یک کتاب اصول عقاید نخوندیم. یه امتحان بچه ایتیا بگیرن تو توحیدشون زیر ده میارن نمره. یه امتحان نبوت بگیرن ما هیچ از اسمت نمیدونیم. از امامت که هیچ، از معاد که قربونش برم هیچو نمیدونیم. یه برو بشیم جلو مخالفین و ببین میتونی جواب بدیم، تو شعبه رو جواب بدیم. اما تر ماه 13 ساله تربیت شده این مکتب علی، پدر معاویه رو در میاره، معاویه رو به گریه میندازه، معاویه رو به گریه میندازه. همراز میگه چه گریه میکنه بچه ها؟ میگه بابا این بچه 13 ساله مو تو صورتش در نمیده، پدر مورده رو بود. آخ 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 چه شاگردایی داره علی. گفت من کیم؟ گفت امراض. گفت چی کارتم؟ گفت مشاور. گفت آب بدون اجازه من نمیخوری دیگه باره. گفت من که مشاورتم، همه زندگی دست منه. علی بیاد شام پشت سر علی نماز میخونم، سر سفرتو نهار میخورم. چی میگی تو؟ یه بچه 13 ساله حکومت رو میریزه به هم. هشام بعضی میگن 16 سالش بود امام صادق وقتی هشام آخه بچه کوفه است، از کوفه اومد دیدن امام صادق جلو پا بچه دشتوزاری بلند شد. به به بشین اینجا بگو بگو چه کردی در بصره؟ خجالت کشید. گفت آقا هر کاری بکنیم وظیفه من انجام دیم، من خجالت نده، ما هر چی داریم از شما داریم. وقتی امامت میگه بگو بگو، آقا قابلی نیست. وقتی امامت میگه تعریف کن بگو چشم، شروع کرد برای امام صادق. آفرین ایشیه یه ماست، پدر دشمن در میره با استدلال. همین آقای ابو حمزه سومالی که شبها دعاشو میخونیم، همین آقا شاگرد 4 امام بوده: امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم. یه تعبیری داره امام صادق درباره این آقای ابو حمزه، آدم حسودیش میشه. پیشونی این آقا رو میبوسه امام صادق، میفهما جد ما سلمانی داشت، تو سلمان زمان ما هستی. و آقای ابو حمزه هر وقت من تو رو میبینم قلبم آرام میشه، تو باعث خوشحالی مایی. میدونی ابو حمزه چیکار کرده؟ شکارچی بوده، تو زنای خانومی رو شکار کرده، تو تفسیرش تو مسجد کوفه اسمش سوده است، بعضی میگن اسوده است. 10 تا داداش داره، باباش اعین یا اعیون از اون ناسبیای نامردیه که همطورم به درک واصل شد، جذب ابو حمزه شد. گفت این مکتب از کجا یاد گرفتی؟ گفت من هر چه دارم از امام صادق دارم. تو مسجد شیعه شد، اولین درسی که ابو حمزه به سوده داده گفت تو هم برو مثل من شکارچی. کیو شکار کنم؟ گفت اول داداشاتو. حالا اگه براتون بگم کیا رو این خانم جذب کرده و اینا به کجا رسیدن تعجب میکنی. یکی از داداشای همین سوده که باباش تا زنده بود دشمن امام صادق و اهل بیت بود و همین جورم به درک واصل شد، یکی از داداشاش زراره است، بهترین شاگرد امام صادق، زرارت ابن عیون، هشام ابن عیون، اینا قوغان 10 تا داداش. شکار باید بکنی، نه اینکه تاز. آخه ببین شیعه نباید مثل آب و نمک باشه، باید مثل آب و روغن باشه. ببین اگر یه مقداری نمک یه مقداری مثلا شکر توی آب بریزن و با یه قاشق کوچیک دو تا دور که بزنی دیگه نیستش. اما روغن رو بریز یه قاشق توی این آب هر چی به هم میزنی روغن روه قاطی نمیشه. شیعه باید با غیر خودش آب و روغن باشه، هر چی میخواد سنیه تو رو سنیت کنه آب و روغنه، وهابی میخواد وهابیت کنه آب و روغنه، زرتشتی میخواد زرتشتیت کنه، مسیحیه بهاییه نه بی دینه میخواد، شیعه است نماز نمیخونه میخواد تو رو مسیح کنه آب و روغنه. تو نباید به این مفتی قاطی بشی، تازه باید شکار بکنی، بعض شکار میشن یعنی مرتد میشه یعنی این. یا حسین مثلا یه جمله براتون بگم، مثلا امشب کیف کنید تو بعد بریم سراغ این فسوفه ها اینا رو بشنوید، بد نیست، خستتونم خیلی قرار نیست شما رو خستتون بکنم، فقط دلم میخواد یه مقداری با واقعیت های تاریخ آشنا بشید. یه کسی من اسمشو میارم، یقین دارم شما چون حلال زاده هستید و شیر پاک خوردید و لقمه حلال میدونم خیلی بدتون میاد ازش، وقتی اسمشو میارم همه بلند اعلان انزجار میکنی، لعنت برش میفرستید. او کیه؟ خدا عذابشو به حق از زهرا زیاد کنه که اسمش که میاد شیعه بدونه که غالبا میشناسنش، سندی ابن شاهک یهودی. نمیدونی چه کرد با موسی ابن جعفر، نمیدونی روزی سه وعده با شلاق به جون آقا میفته. ناله های موسی بن جعفر زمانی بیشتر شد که بردنش تو خانه سنی شایق، یه سیاچال داشت خونهش، هر کس تو سیاچال سندی ابن شایق کارش میرسید به یه هفته درون نمیرسید، جنازهش میبردن بیرون. یک دژخیم گرد صفت نامرد جلادیه که دومی نداره. آقا رو آوردن خونه، یه خانم داره سندی شایق، دو تا خواهر داره، سه چهار تا داداش داره، دو سه تا پسر داره، اینا همه تو خونه آقان. هنوز یه هفته از زندانی موسی بن جعفر تو خونه این ملعون نرسیده بود و نگذشته بود که خانوم سنیم شایق شیعه شد، خواهرش شیعه شد، پسراش شیعه شدن، داداشاش شیعه شدن، خودش ملعون الالعبد شد، خدا عذابش زیاد کنه. ولی جالب اینه، تاریخ رو برو بخون، پسرای سندی ابن شایق از اعاظم شیعه شدن، از بزرگان شیعه، از مبلغین نمره یک اهل بیت، باباشون ملعون الالعبد. هنر موسی بن جعفر اینه، کیا رو شکار کرده؟ تو هم هنرت این باشه شکار نشی، یک شکار بکنی، دو تو دانشگاه عرق خوره رو آدمش کنی، بی نمازه رو آدمش کنی، چش ناپاکه رو پاکی چشمش بدی. او که اصلا حواسش به امام زمان نیست، شیعه است اما شیعه شناسنامه ای، یادش بدی منتظر امام زمان باشه. شکار کنی، شکار کنی، یکی یکی دست جوانا رو بگیری بذار دست امام زمان، یکی یکی آشتیشون بدی با سید الشهدا. خطر ارتداد برای کسانی مهمتر و خطرناکتره که حواسشون جمع دینشون و زمانشون بله نیست. البته دیشب عرض کردم، آیاتشم خوندم، عواملی که انسان رو مرتد میکنه، یکی که با آیات توضیح دادم، به ادامه میدم. فسوفه یعطی الله به قوم، خدا یه مژده داده، یه خبر داده، به زودی یعطی الله میاد یا میآورد خدا اونها رو، قومی رو که اینا پنج تا صفت دارن. من به ذهنم رسید این فسوفه هایی که قرآن گفته اینا رو هم شما بشنوید. فسوفه هایی که قرآن گفته دو دست است. اولا فسوفه گاهی به معنای خطره، گاهی به معنای مژده است. مثلا مژده در سوره صافات آیه 175 و ابصرهم فسوفه یبصرون، نگاه میکنن مؤمنین که این منافقین و کافرین و مشرکین و گناهکارا چطور گناه آویز و بال گردنشون افتاد. خدا میگه ببینید ول عاقبت لل متقین، که تفسیر داره این نگاه کردن هم تو دنیاست هم آخرت. فکر نکنید فقط آخرت این چیزا دیده میشه، تو دنیا هم میبینید. چون الان مثلا عرق خوری و بدیه جابی و دنبال مسائل گناه رفتن مرکزش اروپا آمریکاست دیگه. خود من از هر کسی سوال میگردم چرا گربه دست گرفتی، چرا سگ دست گرفتی؟ چرا با حیوان زندگی تو میگردنی؟ سه تا جواب بیشتر من ندارم. اونا که خودشونو مهد تمدن میدونه، زن بود یا مرد بود، سه تا جواب. یک، زنه بود گفت همه من دروغ گفتن الا این سگه. دو، همه من خیانت کردن الا این حیوان سگه. این مهم. زنه وقتی یکی میاد شوهرش میشه مثل دستمال کاغذی که چند لحظه ای دست ماست، یعنی اصلا کانون زندگی معنا ندارد. بحث خانواده در اروپا وقت الان اینقدر خطرناک شده که به فکر افتادن که بابا دینها و اعتقادات و دینی رو و باورهای دینی رو دوباره زنده کنن. الان فیلمایی که دارن بر خودشون درست میکنن، غالب فیلم‌ها که گاهیش هم ترجمه میشه ایران هم پخش میکنه، شما نگاه کنید غالب فیلمایی که آمریکا و اروپایی هست کلیسا رو نشون میدن، یه برنامه یه کلیسا رو نشون میدن. تو این برنامه از اول تا آخر فیلم یه چند بار کشیش نشون میده، یه چند جاش انجیل رو که میخونه در غالب فیلم مجبور شدن دوباره برگردن به مسیح رو بیارن. خودشون هم فهمیدن این لاقیدی و لایکی بودن و بیدینی جز بدبختی رسوایی چیزی نبود، تا اون کوچه آخر آخر به اون بن‌بست گناه رفتندن، جز لجن هیچ چی دیگه نیست جز کثافت. تو آخرش رفتندن، چیزی نیست، زنش نمون، مردش نمون، دخترش نمون، بزنش نمون، هیچ چی نمونده. شدن انسانهایی که نه احساس دارن، نه عاطفه دارن، نه غیرت دارن، نه احترام دارن. دختر شب نیاد خونه، پدر حق نداره، جرأت نداره بگه کجا بودی. پسر نیاد خونه، جرأت نداره بگه کجا بودی. و چقدر پسر ده 17 18 ساله بره دادگاه بر علیه مادرش و پدرش شکایت بکنه و زندانشون بکنه. به روز پدر بگه بابا بس من پدری کو؟ پس من چه شخصیتی دارم؟ خودمم و شهوت، خودمم و گناه، خودم هستم و اطفاء شهوت. این شده انسان قرن 21. حالا اونا که تو بن‌بست گناه رفتن دارن بیدار میشن که چه کلاهی سرشون رفته. و به قول گستاو لوون فرانسوی میگه یه عمر شرقیا بیدار بودن، غربیا خواب بودن، حالا غربیا بیدار شدن، شرقیا دارن لالا میکنن. حالا تازه شرقیا یاد گرفتن سگ بغل کنه، میمون بغل کنه. حالا شرقیا این وریا تازه یاد گرفتن زنه عقب ماشه میشینه سگه جلو. پس حالا ما یاد گرفتیم، اونا تو آخرش رفتندن چیزی توش نیست. حالا نه نست ما. شما اینترنت رو نگاه کنید، نمیدونم شما خبر این که ما این خطرش هست، خبرش هم از خیلی ها میگن آقا معلوم نیست چطور میشه. جالب این آقایون تمام سایت های علمیشون در اینترنت بستن. آقا سوال، واقعا آدم یه جو عقل داشته باشه که دو چهار تا که بکنه میفهمه دشمن کیه، دوست کیه، دشمن چیکار داره میکنه. آقا اگر قرار ایران و ایرانی از اینترنت استفاده نکنه، چطور آشغالاشو گذاشتید، خوباشو برداشتید؟ همه سایتای سکس و مبتذل و فحشاش هست، تمام سایتای علمیتونو بستید. پیداست اینا نمیخوان بگن شما لیاقت اینترنت ندارید، میگن نه، اون چیزی که ما رو بدبخت کرد میخوایم شما گریبان گیرتون بشه. علم پویایی بهتون میده، علم رشد بهتون میده، ما نمیخوایم رشد کنید. ولی گندیدی میخوای یا کثافت میخوای بفرم، برو ببینی اکثر، برو ببینیم برنامه ها. ما که تا آخرش رفتیم هیچی نبود، حالا شما خیلی آتش دارید بسم الله. و اینو نمیفهمه یک جوان که وقتی با اینترنت میشینه شیرجه نذاره تو آب و فاضلابش، تو کثافت خونش ساعت ها بشینه به برنامه سکس و مختصر نگاه کنه. یک کلام خودش نگه، آخه حیف چشم منه، حیف جوونی منه، حیف وقت منه، حیف شخصیت منه، اصلا من کاری با دین و شیعه و علی و اهل بیت هم ندارم، حیف خودته، حیف خودته. نمیفهم. این هم باید بره تو اون ته تهش وقتی یه نگاه پشتش کردید همه چیز خراب شده، همه پولها خراب شده، دیگه رو برگشت نده، وقتی تازه میفهمه چه کلایی سرش داره. ولی خب ما که قرآن داریم، ما که اهل بیت داریم، میگه عزیزم آخه ببین، یکی حسین ندارد، علی ندارد، قرآن ندارد، خب به عقیده من اگه گناه بکنه جرمش کمتره. آخه تو که هم استاد داری، مربی داری، اسوه داری، بهترین کتاب، بهترین معلم، جلسات دینی، عقل و شعور و درک ایرانی ها کجا و درک اروپایی ها کجا. خودشون الان توی
سایتای علمیشون گفتن بهترین نژاد در دنیا نژاد آریایی، بالاترین آیکیو رو تو دنیا ایرانیا دارن. ما بیشعور نیستیم، خنگ نیستیم، فهیمیم، دینمون بهترین دین، بهترین نژاد، بهترین فهم، بدترین زندگی. چرا؟ ما میخوام اینو بگیم، ما هم میگیم قرآن میگه به این فسوفه‌ها که من میگم دقت کن، به زودی میبینی. اونا که به گناهشون مینازیدن، اصلا کلاس میدونن بعضی گناه کردن رو، دیدید که کلاس میدونن، میخنده به دین. چند وقت پیش یکی از که میگم چند وقت پیش دو ماه پیش، یک سال دو سال پیش، یکی از اقوام ما فوت شده بود، یکی از اقوام دورمون ترون نشستن، اصفهانی هم ترون نشستن، اینا که حتی بچه‌هاش هم ترون به دنیا اومدن و حالا یادشون رفته که بگن ما اصفهانی هست. من اینقدر از این افغانی ها خوشم میاد، والا به قرآن اروپا رفتم و آمریکا، دیدم لباس افغانی هنو تنشه، لحجه لحجه افغانی تو اروپا، تو آمریکاش ایرانی پاش به دبی آشغالی میرسه خجالت میکشه بگه من ایرانیم. بی شخصیت. نگاه کن تمام آدمایی رو کره زمین به این که مال کجان و مال کدوم آب و خاکن افتخار میکنن، کتمانم نمیکنن. ما تا پامون میرسه اوور، طرف ایرانیه ها، پیدات میزنه انگلیسی جلو من حرف میزنه. به رفیقم گفتم که این میفهمه، کجا میفهمه؟ گفتم حالا میگه، حالا بهت ثابت میکنم. تو مترو داشتیم میرفتیم، از یه شهری داشتیم جای دیگه میرفتیم، اونم نشسته بودن، بله، گفتم مردشو این ریخت این بغلی تو ببرن، دیدم ترکیبشو ببرن، بلده، میدونی من چی میگم، میفهمی من چی میگم، دو تا فوش دیگه بدم. گفت حاجا من نوکر شما هستیم. تو خود تو که ایرانی، بگو من ایرانی هم، برای من انگلیسی میشکنی، خجالت میکشی بگی من ایرانی هم. خلاص اومده بود اصفهان، کرباتی و خیلی کلاس بالا بود، ما هم که تنها آخوند طایفه بود. یه بند اینا نمیگم بخندیدا، میگم بفهمید. من راضی نیستم اینا رو بعدش بلوتوث کنینا، راضی نیستم به این تک تک آیات قرآن، راضی نیست. من اینا رو عمدن میگم برای که حرف اولیه مو بفهمی، راضی نیستم، فقط میگم که خسته نشی مطلب رو بگیر. اونا که بی شخصیت هستن فقط خنده هاشو برمیدارن تو موبایلشون، اونا شخصیت ندارن. اینا اینجوری، تو چون شخصیت داری آیات قرآن، موعظه ها رو، مطالب علمی رو، اونا رو. هر کسی راست خودش دیگه. یکی تو قبر داشت تلقین میخون، مرده شور بود و قبرکن بود، تلقین، ما هم وایساده بودیم. اینم با دو فاصله، سه فاصله بین من و اون مثلا دو سه نفر وایساده بود، پیرمردی بود مرده شور، رفته بود تو قبر دست کشه رو سینه، اسمع افهم یا عبدالله فلان، تلقین دیگه. او که دید این داره به مرده میگه اسمع افهم، یعنی بشنو بفهم، یا بنده خدا کتاب حق قرآن خدا فلان، بغلش گفت نگاه کن مسلمان ها چه مزخرف ها، مرد رفت که نمیشنوه، که نمیفهم. آخونده بدبخت ما میکرد، با مرده مرد که حرف میزن ایجوری گفت که من بشنم. خیلی مرده است میگی اسمع افهم. ای شنید، من اومدم جواب بدم، ای که تو قب بود قب کنه شنید، هم که داشت تلقین میخوند سرش بلند کرد و خره برا تو میگم. همه زدن زیر خنده، این عقب کشید. برا تو میگم، من نمیگی نمیشتبه، ما که میگیم حالیشه، تو میگی نمیشتبه. خب تو که بالا وایسادی اسمع، میگه اسمع افهم یا عبدالله، نمیگه اسمع افهم ایها المرده، اسمع افهم یا عبدالله. ای کسی که خودت بنده خدا میدونی، بدون تهرونی باشی میمیری، کارخونه دار باشی میمیری، فقیر باشی میمیری، غنی باشی میمیری، گدا باشی میمیری، جوون باشی میمیری، مرگ برای همه است. اسمع افهم یا عبدالله. قرآن میگه یکی از چیزایی که شما باید بدانید به زودی میبینید و میشتوید و میفهمید که حق با خداست اینه. و ابصر هم فسوف یبصرون، چشتون رو وا کنید نگاه کنید ببینید گناهاشون وزر به بالشون شده. همین الان نگاه کن ببین چه به روزشون اومده. بله خیلی خوبیا دارن، اما خوبیاشون به خاطر قوانینشونه و به خاطر این که به قوانینشون عمل میکنن. اما تو دل خونواده که میری خواهر معنی ندارد، برادر معنی ندارد، بزرگتر معنی ندارد. تو همین لندن انگلیس خانم ایرانی بود میگفت من چند ساله پسرم نیمده دیدنم، گفتم کجاست مگه؟ گفت سر کوچه خونشونه به این منبر سید الشهدا. گفتم چرا؟ گفت دیگه حالا انگلیسی شده. هرچی میگم بابا مادر تو ایرانی هستی، میگه برو حرف نزن من نمیخوام کسی بفهمه من ایرانیه. امروز خبر مرگ منو برش ببرن خوشحاله. چیزی که نیست عاطفه است، چیزی که نیست محبته. و ما یه سری ارزش ها داریم قدرش رو نداریم. همین خونه تکونی مثلا، همین نوروز دید و بازدیدمون، همین جلساتی که داریم. الان مسیحی ها به نتیجه رسیدن هیئت را بندازن، شنیدی؟ مسیحی ها مسیحی ها الان دو ساله اسمش هم گذاشتن کلیساهای خانگی. همسایه رو جمع میکنن، هیئت هیئت ما چطور میشینن دور هم روزه برای عیسی میخونن، همه گریه میکنن. اونا هم به نتیجه رسیدن که روزه بخونن میمونن، مداح دارن، آخون دارن، جلسه گرفتن، میخندید. وقت ما 1400 ساله هیئت داریم، هیئت میریم، قدر هیئتی اونو نداریم. اونا تازه فهمیدن عیداد ویداد شیعه، اگه شیعه مونده به خاطر این پرچما.